به گوش تا باشی آگاه، تا باشی هوشیار، تا باشی بیدار. به گوش زن ایرانی، مرد ایرانی، در زندگانی های به گوش به گوش ترانه ها را، مقاله ها را، فسانه ها را. به گوش ترانه ها را، مقاله ها را، فسانه ها از رادیو پارس. گوش
صدای ما را از کشور سوئیس، شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید.
به گوش ترانه ها را، مقاله ها را، فسانه ها را. به گوش ترانه ها را، مقاله ها را، فسانه ها از رادیو پارس. گوش
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستی شادتن درست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 2 ماه ژانویه 2017 برابر با 13 دی ماه 1395 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. امیدوارم که سال 2017 رو به خوبی آغاز کرده باشید و با شادی و تندرستی و نیکبختی به پایان برسونید. کسی به فکر گلها نیست، کسی به فکر ماهیها نیست، کسی نمیخواهد باور کند که باغچه دارد میمیرد، که قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده است، که ذهن باغچه دارد آرام آرام از خاطرات سبز تهی میشود و حس باغچه انگار چیزی مجرد است که در انزوای باغ چه پوسیده است. حیات خانه ما تنهاست، حیات خانه ما در انتظار بارش یک ابر ناشناس خمیازه می کشد و حوض خانه ما خالی است. ستاره های کوچک بی تجربه از ارتفاع درختان به خاک می افتند. سرودی که شنیدید از فروغ فرخزاد بود که 8 دی 1113 زاد روز فروغ فرخزاد بود. روحش شاد، یادش گرامی باد. دوستان نازنین، با هم ترانه میشنویم. ترانه از هایده به نام آزاده.
موسیقی
شنوندگان ارجمند، تا چند لحظه دیگر گزینه ای از اهم اخبار برزتان خواهد رسید. ایران با 15,000 حادثه دیده کارگری در دنیا رکورددار است. این گفته احمد شوکت رئیس کانون کارگران ساختمانی است که توسط خبرگزاری مهر منتشر شده است. تعداد کارگران ساختمانی در ایران حدود 1,400,000 نفر است که دومین تشکل صنفی بزرگ کشور محسوب می شوند. از مجموع 2,000 کارگر فوت شده در سال گذشته، سهم کارگران ساختمانی 1,200 نفر یعنی بیش از 50% است. به گفته احمد شوکت، هنوز 300,000 کارگر ساختمانی تحت چتر پوشش بیمه نیستند، اما سوانح و مرگ و میر ناشی از کار تنها شامل کارگران ساختمانی نیست. با این وجود منابع مختلفی آمارهای گوناگونی را در مورد این معضل اجتماعی منتشر می کنند. دستگیری مردی که زنان را آرایش می کرد. فرمانده انتظامی استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری یک مرد آرایشگر متخلف در بندرعباس خبر داد که با اقدام به آرایش زنان در منازل می کرد. به گزارش آرمان، سردار عزیزا ملکی افسود، ماموران پلیس امنیت اخلاقی استان در ادامه طرح‌های نظارتی و کنترلی سنوف با انجام کار اطلاعاتی آرایشگر مردی که مجوز فعالیت صنفی آرایشگری آقایان را داشته و با حضور در منازل اقدام به آرایش زنان می‌کرد را شناسایی کردند. وی با اشاره به دستگیری متهم در این منزل مسکونی افسود، وی به اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی و آرایش زنان به مراجع قضایی معرفی شدند. فرمانده انتظامی هرمزگان حمل و نگهداری مواد مخدر، سرقت لوازم داخلی خودرو و نگهداری سلاح سرد را از سوابق این متهم برشمرد و گفت پرونده در این زمینه تشکیل و در دست بررسی است. لازم به ذکر است برای کسانی که خبر ندارند، در زمان رژیم قبل بهترین آرایشگران مرد در ایران کار می‌کردند و معروف بودند و شغلی بود که آزاد بودند و می‌تونستند مردان آرایشگر زنانه باشند. اکنون همونجوری که در خبر آمده، پرونده‌ای هم برای او دارند تشکیل می‌دهند، زیرا که به آرایش زنان پرداخته بود. در کشوری که اسم خودشو جمهوری اسلامی گذاشته، هیچ آزادی وجود نداره و عجیب نیست. فساد و اظهارات داستان کل حکومت فاسد خامنه ای. در سایت ایران پرس نیوز آمده بود داستان کل جمهوری اسلامی گفته در محافل گوناگون مسئله مبارزه با فساد را زیاد می شنویم. فساد در جامعه ما آنقدر زیاد نیست که ما را بترساند. به گزارش دیگربان، آخوند منتظری این مطلب را در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی بیان کرده و افسوده همین مقدار هم برای نظام ما سم مهلک است. وی از اعضای اتاق خواسته هر جا فسادی دیدید مستندسازی کرده و به دادستانی ارائه کنید و قطعا بدانید در بخش قوه قضاییه طبق وظیفه قانونی پیگیری خواهد شد. دادستان کل کشور همچنین بر لزوم همکاری مردم و بخش خصوصی در حل آسیب پرداخته و در یافت رشوه و ریشکن کردن فساد تأکید کرده است. این مقام قضایی اضافه کرده، ما پرونده های قضایی متاسفانه داریم. پرونده هایی که مربوط به سوء استفاده برخی جریان ها مثل پدیده یا سامن الحجج که افراد زیادی را گرفتار کرده است. باید اضافه کرد که دستگاه قضایی و اجرایی و نظامی و در کل دچار فساد بسیار که ام الفساد هستند. غبار دریاچه ارومیه سمی است و گسترش سرطان را میتواند ایجاد کند. نگرانی از بروز سرطان در چند نسل. عضو ستاد احیای دریاچه ارومیه با بیان اینکه در بالادست دریاچه ارومیه 500 هزار هکتار اراضی کشاورزی وجود دارد که از سموم استفاده می کنند، گفت این سموم همراه آب به دریاچه می آید و آب که تبخیر می شود این سموم همراه غبار وارد هوا می شوند. مسعود تجریشی در گفتگو با خبرنگار ایلا در ارتباط با خطراتی که خشکی دریاچه ارومیه می تواند بر سلامت مردم بگذارد اظهار کرد در سال 1393 از دستگاه‌های اجرایی متولی در این باره سوال کردیم و آنها اشاره کردند که ما مشکل غبار نداریم و نظر سلامت نیست، کسی در این باره چیزی به ما نگفته است. در سال 93 با فرض درست بودن این اظهار نظرها کار را ادامه دادیم تا اینکه در سال 94 به ما گزارش‌های رسید مبنی بر اینکه مشکل غبار وجود دارد. مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه افسود بنابراین با استفاده از فناوری سنجش از راه دور مطالعاتی را انجام دادیم و برخی کانونهای غبار را شناسایی کردیم و متوجه شدیم که در اطراف دریاچه و در برخی مکانها پتانسیل ایجاد غبار داریم. بنابراین در طی 6 ماه این کانونها را شناسایی کردیم و به سازمان مراتع و جنگلها اطلاع دادیم و آنها نیز مطالعات میدانی را انجام دادند و متوجه شدیم که وضعیت غبار نمکی آن گونه دستگاه‌های اجرایی که فکر می‌کردند نیست و وضعیت بسیار اسفبار است. در مورد واکنش به قطع گاز ترکمنستان به ایران، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش بستن گاز از سوی ترکمنستان به ایران گفت تهران نمیخواهد این مسئله را سیاسی ببیند. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه 13 دی ماه یعنی امروز با بیان اینکه این قضیه را سیاسی نمیدانیم گفت این بحث بیشتر بحثی فنی و مالی است که میان دو شرکت گاز ایران و ترکمنستان است و با درایتی که وجود خواهد داشت با کشور همسایه خودمان به شکل مرزی الطرفین به نظر و به نتیجه میرسیم. ترکمنستان روز یکشنبه بار دیگر صدور گاز به ایران را قطع کرد. پیش از قطع گاز هیئتی از ایران برای حل و فصل این قضیه ترکمنستان سفر کرده بود و اعلام شد که دو طرف به تفاهم رسیدند. گاز وارداتی از ترکمنستان در استانهای شمالی ایران توزیع می شود. ترکمنستان علت قطع گاز را بدهی ایران عنوان کرده است، اما مقام‌های ایرانی بدعهدی متهم کردند. در همین حال علی عدیانی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس این اقدام ترکمنستان را بدعهدی و زیاده خواهی نامید و گفت احتمالاً واحدهای تولیدی و جایگاه‌های CNG دچار مشکل می‌شوند. اسدالله قره‌خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز به خبرگزاری اسنا گفت باید در معاملات بعدی با این کشور تجدید نظر کرد، چرا که به گفته او نمیتوان به ترکمنستان اعتماد کرد. پایان بخش اخبار از رادیو پارس با هم ترانه می شویم از الهه همیشه دوست دارم. فروغ فرخزاد، در اصل فروغ زمان فرخزاد عراقی، 8 دی 1113 در تهران به دنیا آمد و 24 بهمن 1145 دار فانی را ودا گفت. معروف به فروغ فرخزاد، فروغ از شاعر نامداران معاصر ایران است. وی 5 دفتر شعر منتشر کرد که از نمونه‌های قابل توجه شعر معاصر فارسی هستند. فروغ فرخزاد در 32 سالگی بر اثر واژگونی اتومبیل درگذشت. فروغ با مجموعه های اسیر، دیوار و عصیان در قالب شعر نیمایی کار خود را آغاز کرد. سپس آشنایی با ابراهیم گلستان، نویسنده و فیلمساز سرشناس ایرانی، و همکاری با او موجب تحول فکری و ادبی در فروغ شد. وی در بازگشت دوباره به شعر با انتشار مجموعه تولدی دیگر تحسین گسترده‌ای را برانگیخت. سپس مجموعه ایمان بیاوریم با آغاز فصل را منتشر کرد تا جایگاه خود را در شعر معاصر ایران به عنوان شاعری بزرگ تثبیت کند. آثار و اشعار فروغ به زبانهای انگلیسی، ترکی، عربی، چینی، فرانسوی، اسپانیایی، ژاپنی، آلمانی، عبری و ایتالیایی ترجمه شدند. مصاحبه‌ای که گرگین با فروغ فرخزاد انجام داده با هم می‌شنویم. توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم.
راجع به زندگیتون مختصری برای ما بفرمایید.
منظورتون شرح حال دیگه؟
شرح حال، بله.
والا حرف زدن در این مورد به نظر من یک کار خیلی خسته کننده و بیفایده ایه.
چطور؟
شرح حال یعنی چی؟ خب این یه چیز طبیعیه که هر آدمی که به دنیا میاد بالاخره یه تاریخ تولدی داره، اهل یک شهر یا دهیه، توی یه مدرسه درس خونده، یه ماش اتفاقای خیلی معمولی و قرار دادی هم توی زندگیش افتاده که بالاخره برای همه میفته. مثلا توی حوض افتادن دوره بچگی یا مثلا
بلی گفت مادرش روزی
تقلق کردن دوره مدرسه، عاشق شدن دوره جوونی،
صحیح،
عروسی کردن، از اینجور چیزا دیگه. اما اگه منظور از این شرح حال تو دیدادن یه مش مسائلیه که به کار آدم مربوط میشه، خب در مورد من میشه شعر، خب پس باید بگم که هنوز موقعش نرسیده چون من کار شعر رو به صورت جدی تازه شروع کردم.
شعر امروز باید صاحب چه خصوصیاتی باشه؟ نقاط ضعفش چی هست؟ نکات مثبتش چی هست؟ و به طور کلی صحبتمون رو از بحث درباره وضع شعر امروز شروع کنی.
من خیلی از شما تشکر میکنم که گفتین شعر امروز و نگفتین شعر نو. چون درستم همینه، شعر نو و کهنه نداره. اون چیزی که شعر امروز رو از شعر دیروز جدا میکنه و بهش شکل تازه میده همون جداییه که به اصطلاح میونه فرمای مادی و معنوی زندگی امروز با دیروز وجود داره. من فکر میکنم که کار هنر یک جور بیان کردن و ساختن مجدد زندگیه.
صحیح.
و زندگی هم یک چیزیه که یک ماهیت متغیری داره، یه جریانیه که مرتب در حال شکل عوض کردن و رشد و توسعه است.
بله.
در نتیجه این بیان همون هنر میشه، در هر دوره خب رویه خودشو داره دیگه و اگه غیر از این باشه اصلا درست نیستش، هنر نیست، یه جور تقلبه. امروز همه چیز عوض شده، دنیای ما هیچ ارتباطی به دنیای حافظ و سعدی نداره. من فکر میکنم حتی دنیای من مثلا به دنیای پدرم هم ارتباط نداره، انقدر فاصله ها مطرح هستن. یک عوامل تازه وارد زندگی ما شدن که محیط فکری و روحی این زندگی رو میسازن. طرز تلقی یه آدم امروزی من فکر میکنم نسبت به آدمی که در 20 سال پیش زندگی میکرده کاملا عوض شده. اون تلقی که از مفاهیم مختلف داره، مثلا مفهوم مذهب، اخلاق، مثلا عشق، مثلا شرافت، مثلا شجاعت، قهرمانی، واقعا اینا چون محیط زندگی ما عوض شده به نظر من تمام مفاهیمم زائیده شرایط محیط هستن، در نتیجه این مفاهیم هم امروز برای ما عوض شدن. من یه مثال ساده براتون میگم. مثلا راجع به عشق صحبت میکنیم، مثلا پرسوناژ مثلا مجنون که خب همیشه سمبل مثلا پایداری و استقامت در عشق بوده، امروز واقعا از نظر من که یه آدمی هستم که یه جور دیگه راجع به عشق فکر میکنم، واقعا یه پرسوناژ خیلی مسخره‌ایه. وقتی که علم روانشناسی میاد اونو برای من خورد میکنه، تجزیه تحلیل میکنه و به من نشون میده که اون یه عاشق نبوده، اون یک بیمار بوده، یه آدمی بوده که دلش میخواست همطور مرتب خودشو آزار بده. اینه که خب به کلی اصلا عوض میشه. در ثانی مثلا شما فکر کنی وقتی که لیلیای دوره ما مثلا توی کرسی سوار میشه با سرعت 120 میره و پلیس مرتب جریمه‌شون میکنه، اما همچین مجنونای البته به درد این لیلیا نمیخورن. در حالی که این مجنونا شما نگاه میکنید که هنوز که هنوزه توی ادبیات ما، که البته ما اسمون ادبیات نمیذاریم ولی یک ادبیاتی که میونی یک ایده مطرحه، هنوز که هنوزه زیر همون درخت بید نشستن و دارن با کلاغا و آهوا مثلا درد دل میکنن از این حرفا. به هر شعر امروز ما یک شعری باید باشه که خصوصیات این دوره رو داشته باشه و در این حال سازنده این شعر باید یک آدمی باشه که به یک حدی از تجربه و هوشیاری برسه که به محتوی شعرش یک ارزشی بده که بتونه در حد کارهایی که توی دنیا عرضه میشه میونه اونا خودشو جا بده. و اگه غیر از این باشه خب همین چیزایی میشه که همه میگن دیگه.
اشاره‌ای هم میتونید بفرمایید راجع به نقاط ضعف و نقاط مثبت؟
اول از به اصطلاح جنبه‌های ضعیف شعرمون شروع می‌کنم. من فکر میکنم که به حال این چیزی که امروز به اسم شعر برای ما وجود داره و ما سعی میکنیم که اون شعر رو دنبال بکنیم، و به حال بهتر از اون چیزاییست که وجود داره و بازم اسمشو شعر میذارن، در حال که مطلقا ارتباطی به محیط ما نداره.
بله.
ولی همین شعر خب به حال چون به علت این که یک چیز زنده است، طبیعی است که مقدار عیبا و نقایصی هم داره. من فکر میکنم عیب بزرگه، نمیخوام بگم شعر، اصولا هر کار هنری، و این که اصلا چرا اینجور کار رشد پیدا نمی کنن و به حد عالی نمی رسن، وجود نداشتن محیطه. اینجا هنر بیشتر حالت تفنن داره، چه از جهت خواننده چه از جهت سازنده. من هیچ وقت ندیدم که یک خواننده شعر این کنجکاوی رو نسبت به یک شعر داشته باشه که نگاه کنی ببینی که این شعر از لحاظه مثلا فرم کار چه ارزشی داره، محتویش حاوی چه پیامیه، چه حرفیه. بلکه مثلا میرن دنبال یک مش کنجکاویای خیلی معمولی و بچگونی که اصلا ارتباطی به این کارا نداره. چون محیط نیست، جریان وجود نداره، طبیعتا آدم‌ها توی خودشون فرو میرن و به خودشون پناه میرن. اگر که قدرت کافی نداشته باشن از بین میرن، و اگر هم داشته باشن شعرشون یک شعر مجرد و تنهایی میشه، بیجون میشه. این یکی از علتهای خیلی بزرگ این راکت موندن و روش نکردن شعره. دیگه این که به صورت اون طرز تلقی بعضی از این آدم هایی که توی کار شعر هستن، البته من 5-6 مورد استثناء میکنم و به اونا واقعا معتقدم، طرز تلقی اینا از مفهوم شعر امروز هست و از زندگی امروز. اینا اینا همین حالت ما توی نقاشی میبینیم. مثلا یک نقاش وقتی که میخواد محیط زندگی امروز ما رو توی نقاشش بیاره، پناه میبره به موش، مثلا دست بریده، نمیدونم خط کوفی، از اینجور چیزا که اینا بیشتر دکوراسیون هستن و اصلا ارتباطی واقعا به روحیه یک آدم امروزی ندارن. اینا سرگرمی. همینطور تو شعر، من حتی تو شعر مثلا حتی دیدم که اسم نون تافتون و از اینجور چیزا رو هم آوردن، ولی این یک چیز سطحیه، یک تصویره. اصلا کار هنر تصویر سازی نیست، کار هنر بیان وجود یک آدم، دنیای حسی یک آدم به وسیله یک مش تصاویری هستش که خب در زندگی مادیش روزانش وجود دارن و اون تصاویر قابل لمس هستن. و چون میرن دنبال این چیزا، اینه که شعر اغلب سطحی و بچگونه میشه، هیچ چیزایی از این قبیل دیگه. ولی راجع به نقاط نکته‌های مثبتش خواستم که براتون توضیح بدم. من فکر می‌کنم که در دوره ما، شعر دوره ما، این شعری که به صورت در ظرف این 10 سال شروع شده و شاید پیشتر چون شروع کننده این شعر نیما بود و به هر حال اون موفق‌ترین شاعر بود در این زمینه، یکی از خصوصیات شعر امروز ما که واقعا ارزش داره اینه که به صورت جوهر شعری نزدیک شده، خودشو رها کرده از بار بسیاری از مسائلی که اصلا ارتباطی به شعر نداشت. دیگه شعر کارش نیست که به اصطلاح نصیحت بکنه، نمیدونم رهبری بکنه، هدایت بکنه، نمیدونم در متن کسی باشه. به حال به اون هسته و جوهر شعر نزدیک شده، اصالت کلیگویی در اومده، اصالت اینکه هر بیتی شامل یک معنی باشه و در نتیجه نه هیچ حالتی رو در شعرمون توسعه بدیم و کاملا روشن کنیم و نه اینکه این حالت برای خواننده به وجود بیاریم که به یک حالتی 100% آشنا بشه. بعد این حالت کلیگویی در اومده و به زندگی، به آدم، به مسائل انسانی نزدیک شده، به مسائلی که واقعا ریشه هنر توی ایناست و هنر خونش رو از اینجور چیزا میگیره. به این مسئله نزدیک شده و امیدواریم که
بیشتر از نزدیک بشه. خب شما فقط راجع به اون فرم شعری صحبت کردید که اسمش رو گذاشتیم شعر امروز.
نه این من فکر میکنم شعر امروز ما به این علت میگیم که خب چون ما در امروز داریم زندگی میکنیم، به هر حال از شعر بودنه. متوجه هستیم؟
به هر حال این ایرادات شما به طور کلی مربوط به اون نوع شعری که هنوز ادامه سبکای قدیم شعر فارسی هستن بود یا خیر؟
من فکر میکنم اینجور شعری که مثلا پر از آه و ناله است، پر از شمع، پر از نمیدونم ستاره است، پر از خیمه است، پر از کاروانه، البته گفتم اینا باز اگر به دید امروزی این کلمات توی شعر آورده باشن هیچ اشکالی ندارن. مسئله که مطرح اینه که
از کجا دنیا اصلا
دنیای اینجور آدم ها یک دنیای به کلی از بین رفته و متروکه و ارتباطی به ما نداره، وگرنه کلمات اینقدر مهم نیستن. و این شعر رو فکر میکنم
شعر
نه اون چیزی که شعر رو میسازه من فکر میکنم محتویه. ما مثلا بیایم توی قالب غزل، اگر که یک آدمی که صاحب یک دید امروزی، یعنی یک آدم صمیمی یا آدمی است که یه مقدار حساسیت نسبت به محیط زندگی خودش داره، نمیخواد به خودش دروغ بگه فقط به خاطر اینکه مثلا مدال شاعر بودن رو به سینش بزنه، میخواد که واقعا بسازه، خلق بکنه. در قالب غزل میشه مسائلی اوورد، همین مسائل امروزی رو مطرح کرد از به اصطلاح زاویه دید یک آدم امروزی و یک شعر بسیار زیبا ساخت، چون این چیزی که در شعر مطرح فرم و قالبش نیست، محتویشه. و اگر محتوی یک شعر محتوی باشه که من در دوره خودم با اون محتوی احساس بکنم که ارتباط میتونم داشته باشم، بنابراین 100% شعر.
یکی از خصوصیات شعر شما تصور میکنم زنونه بودن نشه. امروز نظر خودتون راجع به این بپرسم.
والا اگر که شعر من همونطور که شما گفتین به اصطلاح یه مقدار حالت زنونه داره، این خب خیلی طبیعیه که به علت زن بودنم، چون من خوشبختانه یه زنم. ولی اگر که به اصطلاح پای سندش ارزش هنری پیش بیاد، من فکر میکنم که دیگه جنسیت نمیتونه مطرح باشه و اصلا مطرح کردن این قضیه درست نیستش، چون اون چیزی که مطرحه اینه که آدم خودشو از جنبه های مثبت وجود خودش، این جنبه ها رو طوری پرورش بده که به یه حدی از ارزش‌های انسانی برسه. اصل کار آدم هست، اصلا زن و مرد مطرح نیست. اگر که یک شعر بتونی خودشو به اینجا برسونه، دیگه مربوط اصلا به تابندهش نمیشه، یک چیز مربوط به دنیای شعر و ارزش خودشو داره.
بله.
همون ارزش چیزی داره که مثلا ممکنه یه مرد شاعر خیلی عالی هم مثلا به اونجا رسیده باشه. به حال من وقتی که شعر میگم انقدر به این قضیه توجه ندارم، اگر که همچین حالت میاد توش خیلی ناآگاهانه.
شنوندگان ارجمند، شما گفتگوی گرگین، ایرج گرگین رو با زنده یاد فروغ فرخزاد شنیدید. با هم ترانه ای از شهره میشنویم به نام زن.
تنها منم، همون بیگانه خود در تنم. من اگر زیبا به قامت پیرهنم، من پر از احساس عاشق بودنم. من به خود میبالم از این که زنم. من زنی که در مثال همتای ما به دنیای میاد یک نگاه. منی که قلب عاشق رو پناه، چرا خود بی کس و بی تکیگاه. چرا عاشق شدم بوده گناه. خدا تن آفرید از برگ گل، زن آفرید احساس عاشق بودن و به خاطر من آفرید. وقتی خدا تن آفرید از برگ گل، زن آفرید احساس عاشق بودن و به خاطر من آفرید. Oh,
پروردگار ایزد منان، به نام خداوند زمین و آسمان. من اگر مرد بودم و دست زنی را می گرفتم و پا به پایش فصلها را قدم می زدم و برایش از عشق و دلدادگی می گفتم، تا لااقل یک دختر در دنیا از هیچ چیز نترسد. شما زنها را نمی شناسید. زنها ترسواند. آری زنها ترسواند. زن از همه چیز می ترسند، از تنهایی، از دلتنگی، از دیروز، از فردا، از زشت شدن، از پیر شدن، از دوست داشته نشدن. و شما برای رفع این ترس ها نه نیاز به پول دارید، نه موقعیت و نه قدرت، نه زیبایی و نه زبان بازی. کافی است فقط حریم بازوانتان راست بگوید. آری کافی است فقط حریم بازوانتان راست بگوید. کافی است دوست داشتن و ماندن را بلد باشید. تقصیر شما بود که زنها انقدر عوض شدند. وقتی شما مردها شروع کردید به گرفتن احساس امنیت، زنها نیز عوض شدند، انقدر که امنیت را در پول شما دیدند، انقدر که ترس از دوست داشته نشدن را با جراحی پلاستیک تاخت زدند و ترس تنها شدن را با بچه دار شدن و و و. عشق ورزیدن و عاشق کردن هنر مردانه است. آری عشق ورزیدن و عاشق کردن هنر مردانه است. مرد میخواهد تا عاشق بمانی. مرد میخواهد تا عاشق بمانی. وقتی زنها شروع میکنن به ناز خریدن و ناز کشیدن، تعادل دنیا به هم میخورد. شعری از بانوی بزرگ ایران سیمین بهبهانی. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و دوست داشتنی. آرزو می کنم در هر کجا و هر مکان از دنیا که باشید شاد و خرم و سلامت باشید و سال 2017 سالی پر از شادی و برکت همراه با سلامتی برایتان آرزومندم. و اینجا دوست دارم یه سلام بکنم به همزبانه کرد عزیزم با زبان کردی، اگه اجازه بدید. امرو دوشنبه 12 فوریه 2016 کردی 2 ژانویه 2017 زینی پشکی سلاو رزم هیا بو همو گلی کرد لهر چهار پرچه کردستان و هیوا درم سال 2016 همو خفتی کن لگل خویب بباتو سالی تازه و نوی 2017 ببه بسالی کی پرلا خوشی و شمهی وی سرکوتنی همو گلی کرد و زور شنازی دکم و باوی که کردمو زمانی کردیم بلان بداخل او رو دبی من باوی اوی که را گندن بکم با همو وابلاتی کنی ایرانی و لمن تبکن دبی با زمانی فرسی قصب کم. دوستان گلم، من امروز بسیار خوشحالم که در خدمت شما و دوست بسیار عزیزم خانم عرفانی که این افتخار رو به بنده دادند و من رو به برنامه همیشه زنده خودشون دعوت کردند تا شاید بتوانم از این طریق سخنان ناگفته و نفته زنان زندیده و زخم زده هموطن عزیزم را به گوش همه جهانیان برسونم و مرهمی برای دردها جویا شوم. من به عنوان فرزند یک مرد دلیر و مبارز کرد جلیل کاکلی که بعد از انقلاب 57 برای حقوق ملی و انسانی کرد و هموطنش در صفوف مبارزان حزب دموکرات کردستان علیه ظلم و ستمهای رژیم جمهوری اسلامی ایران و آخوندهای خونخوار، حق این را دارم که صدایم را به گوش همه ملت کرد و هموطنهای عزیز ایرانیم برسانم و به جمهوری اسلامی ایران بگویم که هرگز فراموش نخواهم کرد بهترین سالهای زندگی پدر عزیزم در پشت میله‌های زندان اوین ارومیه سپری شد و حتی هنگام متولدم این خوشبختی را از من و مادرم دریغ کردند که پدرم در میان ما نباشد و هر شب در تاریکی اتاقهای سرد زندان با خواب و رویای دیدن من و مادر و خواهر و برادرانم عشق بریزد و قصه خوردن و مشکلات و مسئولیت های سنگینی که بر روی دوش مادرم بود را هنوز هرگز فراموش نخواهم کرد. برای این رژیم آخوندی بسیار راحت و آسان است که 7 سال از عمر مردی را با شکنجه و آزار و اذیت های روحی و جسمی بگیرند و همچنین از همه مهمتر به عنوان خواهرزاده 2 تن از عزیزتران ها دایی اسد، دایی هایم اسد و خالد قلندری و پسر عمه نازنینم ابراهیم چاشینی از کادرهای فعال و بزرگ ممکن تیرباران و اعدام شدند و این امر اساسی شد برای فعال شدنم، چون این دور از انسانیت و شرافت می باشد و یک رهبر و حکومت خوب و متواضع هرگز دست به چنین جنایت هایی نخواهد کرد. رژیم آخوند نه تنها نمی توانند کار مفید و یا ضروری برای ملتهایشان انجام بدهند، بلکه اینان آفتی شدند بر روی زمین ملتشان. فعالیت من در بخش کمیته زنان دموکراتی است و می توانم با جرأت بگویم که یک زن کرد قوی هستم و هرگز تسلیم ظلم نخواهم شد و دست زنان ظلم و ستم دیده ملتم را با عشق خواهم گرفت و به آنها یادآوری خواهم کرد که از خواب غفلت بیدار شوند تا به کی تحمل کردن این همه حقارت و سیاهی، و تحت شعار آزادی برای زنان و بختیاری برای جامعه خواهم جنگید و اشک مادران زخم زده ملتم را پاک خواهم کرد و میگویم سرتان را بالا بگیرید و خم نشوید برای این آخوندهای خونخوار. آنها روباهی بیش نیستند، آنها قدرتی ندارند، قدرتشان اسلحه و پول ملتشان است، پولی که حق این ملت که مجبور به کارتون خوابی و گور خوابی شدند، ملتی که ترک وطن شدند و آنها نیز فرهنگ و اصالتی ندارند و مغز آنها پر از حیله های شیطانی و وحشیانه است. زنان دموکرات علاوه به مبارزه برای آزادی و دموکراسی و حقوق ملی، برای حقوق متساوی بودن بین زن و مرد نیز مبارزه می کنند. زنان در ایران به نام اسلام سرکوب می شوند. زن نصف مرد محسوب می شود. همیشه یک مرد برایش تصمیم می گیرد، پدر، برادر یا شوهر. حق اذانت فرزند در صورت طلاق ندارد، حتی برای دریافت پاسپورت و سفر نیاز به اجازه شوهر دارد. حق طلاق با مرد است، حجاب اجباری است. حق ندارد در پست اصلی حکومت باشد، رئیس جمهوری، و حتی حق قاضی شدن نیز ندارد. 2 زن یک مرد حساب می آید. در امور شهادت قضایی در صورت برقرار رابطه مجازات، حتی در مسئله ارث زن نصف مرد می برد. و من یک خبر دارم در مورد زنی که متاسفانه در این اواخر خبرهای درنه که در این اواخر به گوش همه رسانه‌ها داده می شود، در مورد دختر جوان 21 ساله به نام سروین در یکی از شهرهای کردستان که با شعله‌های بیرحم آتش سوزونده می شود و بعد از 3 روز در بیمارستان جونشون رو از دست می دهند. و بعد از فوت ایشون این خبر دردناک در همه رسانه ها پخش می شود، ولی متاسفانه هنوز ثابت نشده که این سانحه دردناک یک اتفاق بوده یا خودکشی و یا یک قتل. اما بیشترین تحقیقات فقط این بوده که سرین با ازدواجی که پدرش برایش انتخاب می کند مخالفت می کند و همین باعث مرگش شده است. اما چگونه؟ سروین بعد از مخالفت و مشکلات زیادی که برایش پیش می آید بالاخره تن به این ازدواج می دهد و بعد از نامزد شدن با پسری که پدرش برایش انتخاب می کند به مشکل مواجه می شود، چون تازه متوجه می شود که حتی پسره هم مخالف با این ازدواج بوده و به خاطر همین پسر مرتباً سروین را سرزنش می کند که هیچ علاقی با بودن به وی را ندارد و همین مسئله باعث می شود سروین بیشتر از زندگی حال و آیندهش ناامید شود و با پدرش در این مورد به جر و بس می کند که چرا این کار را با او کرده و دیگر تحمل این وضع را ندارد. به گفته دوستان و اقوام سروین، سروین عاشق بوده و پسر دیگری را دوست داشته و واقعا از دوری و فراق پسر بسیار غمگین و افسرده شده و به خودکشی بکند و با ریختن نفت بر روی خودش را بسوزاند و حتی برادر و پدرش که خواسته ان او را نجات بدهند قسمت هایی از بدنشان می سوزد اما موفق به نجات دادن سروین نخواهند شد. به گفته همشهریان و دوستان سروین، سروین دختر بسیار زیبا و شاد و خندروی بوده و بسیار علاقه مند به هنر و علم داشته و هیچ کس باور به انسانه وحشتناک نمی کند. آیا اما حقیقت دارد و دیگر سروین بر نمی گردد. متاسفانه همین پدر سالاری و دیکتاتوری اون پشیمانی برای کل خانواده می شود و دیگر هیچ وقت شادی به خانه آنها بر نخواهد گشت و همین سانه دردناک کابوسی می شود برای خوابای پدرش. و این فقط یک داستان نیست. پدر سروین در رسانه با بغضی که گلویش را فشار می دهد سخن می گوید. از سروین هر گونه تلاش خواسته دخترش را خوشبخت ببیند و اما در آخر سخنانش می گوید که یک پدر همیشه خوبی فرزندش را می خواهد. اما این فقط یک اتفاق بوده و دیگر هیچ وقت بدون سروین نمی تواند خوشحال باشم. بله واقعا درست است، یک پدر همیشه خوبی فرزندش را می خواهد. ولی آیا این خوبی که پدرش می بیند واقعا خوبی یا در حقیقت خوشبختی فرزندش است؟ همین خوبی پدرش باعث سیاه بخت همه خانواده شد. پس واقعا از چه خوبی سخن می گوید؟ آیا او واقعا مقصر نبوده؟ آیا پدر سروین واقعا نمی تواند جلوی این واقعه دردناک را بگیرد؟ آیا این پدر مرگ و زندگی دخترش چقدر برایش مهم و یا متفاوت بوده؟ من از شما شنوندگان عزیز میخوام که جواب این سوالات من و نظرات خودتونو به این شماره موبایل 2041-779-2978-71 ارسال کنید. بسیار کنجکاو هستم که نظرات شما رو در این مورد بدونم.
دوستان نازنین، شما سخنان نسیم شنیدید و با هم یک ترانه کردی رو گوش میکنیم از لانا زنگنه که امیدوارم خوشتون بیاد از این ترانه.
معما. من از شما دوستان گلم میخوام که جواب این معما رو نیز به شماره من ارسال کنید. سه سیبی که دنیا رو تغییر میدهد. بسیار کنجکاو هستم که جوابش رو از شما دوستان بگیرم و شما رو به همه به خداوند بزرگ میسپارم تا برنامه بعدی.
دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. امیدوارم که سال 2017 سال پرباری براتون باشه، سالی سرشار از شادکامی، تندرستی، موفقیت، خوشدلی و صلح و دوستی برای تمام مردم دنیا و به خصوص مردم ایران باشه. از این تا لحظه ما رو همراه کرده سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با یک ترانه ترکی برنامه رو به پایان میرسونیم.
Belki de her pesir seni son ümit kimi göz.